بحثم این بود که مسیر تدبر در خطبه های نهج البلاغه یا در نامه ها فرقی با اصل تدبر در سوره ها نداره. لذا ما در خطبه دوم شروع کردیم، مرحله یک رو داریم اجرا میکنیم، هر جمله ای رو میخوانیم میفهمیم و فعلا دغدغمون سیاق شناسی یا جمع‌بندی یا ارتباط نیست. فعلا دغدغه ما همین فهم خود جملات. دو تا فراز رو طی کردیم تا اینجا. اولی بحث حمد بود، احمده استتماما لنعمته و استسلاما لعزته و استعصاما من معصيته و استعينه فاقة الى كفايته انه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه فانه ارجح ما وزن و افضل ما خزن. این فانه به چی برمیگشت؟ حمد. حمد که در اینجا براش سه تا فلسفه بیان شد و بعد برای حمد استعانت از خدا جسته شد و اون استعانت خودش تعلیل شد با انه لا یضل و بعدش فهمد این حمد ارجح ما وزن و افضل ما خزنه. در میزان الهی راجح ترین چیزی که وزن میشه اینه و با فضیلت ترین ذخیره‌ای که برای انسان ذخیره میشه همین حمده. بعد از اون شهادت به یگانگی خدا بود که باز توضیح داد حضرت شهادتن ممتحنن اخلاصها معتقدن مساسها، چون این شهادتی که از آب گذشته است، امتحان پس داده است و لب به اون مورد باور است، نتمسک بها ابدا ما ابقانا و ندخرها لأهاویل ما یلقانا. این چون این شهادتی تا وقتی زنده ایم مستمسک ماست، تکیهگاه ماست، دستگیره ماست برای نجات و وقتی از دنیا رفتیم ذخیره ماست برای مواجهه با احاویل روز قیامت. فانها این مثل فانهوی فراز قبلی، فانهو اینم فانها، فانها یعنی همانا این شهادت به یگانگی خدا به شرط امتحان پس داده بودن و مورد اعتقاد بودن اصل و اساسش، شهادتی که مورد تمسک در دنیا و ذخیره قیامت است، این شهادت یک عظیمت الایمان، دو فاتحت الاحسان، سه مرزات الرحمن، چهار مدحرت الشیطان. این شهادت چهار تا کار میکنه برای ایمان: اراده ایجاد میکنه، اراده ایمانی درست میکنه، با اراده ایمانی راه احسان و نیکوکاری گشوده میشه و با نیکوکاری رضای خدا جلب میشه و شیطان رانده میشه. خب بعد حضرت به شهادت خاص به رسالت پیغمبر اکرم پرداخت. بعد از شهادت به توحید، شهادت به رسالت پیغمبر اکرم و اشهد ان محمدن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عبده و رسوله ارسله بالدین المشهور والعلم المأثور والکتاب المستور. پیغمبر را با دین مشهور فرستاد. دین مشهور یعنی دینی که نمایان است، دین قابل رؤیت و نمایان، ارزنده و خلاصه با ارزش، نه لزوما معروف در زبانها باشه. دین مشهور دو رکن دارد: یک علم معصور، دو کتاب مستور. علم یعنی همون پرچم امامت، پرچم هدایت و رهبری. کتاب یعنی همون قانون پیش بردن جمعیت انسانها و افراد انسانها. دین دو چیز: علم، کتاب. بعد کلیت این دین معصور، این دین مشهور چه با علم و کتابش، این مراتبی از نور رو شامله. اصل و اساسش که پیغمبر است و قرآن، النور الساطع. بعد در حاشیه اون اضیاء اللامع، پرتوهای براق، مثل این که مثلا شما بگید اون کسانی هستن که دارن اون نور ساطع حقیقت قرآن را با یک واسطه از قرآن چکار میکنن؟ نقل میکنند. و بعد والامر ساده، نتیجه اینه که کل فضای جامعه را روشن میکنه، که حالا توضیحات چه جلسه قبل دادم. کار این پیغمبر به عنوان رسول با علم و کتابی که دارد و با نورانیتی که دارد پمپاژ میکند تو این عالم، کار او چیست؟ ازاحتا لشبهات، کارش از بین بردن حق نماهاست. برچیدن باطلها. خب یه وقت باطل بودنش واضح و آشکاره، برچیدن اون امر پیچیده و سختی نیست. یه بار باطل حق نماست، در لباس حق جلوه میکنه، به این میگن شبهه. کار پیغمبر ازاهه شبهاته. چطور ازاهه شبهات میکند؟ احتجاجن بل بینات، با حجت آوردن از دلایل روشن. آیا حجت آوردن از دلایل روشن کافیه؟ نه، با ترسوندن از تحذیرن بل آیات، ترسوندن از آیاتی که دلالت بر جهنم میکنه، دلالت بر عذاب میکنه، یعنی اون آمیزه انذاری بینات رو روشن میکنه. اگر برای کسی تحذیر به آیات جواب نداد، او رو با چی قانع میکنن؟ تخویفن بل مثلات، با ترسوندن از عاقبت اقوام. خب اینا رو در جلسه قبل توضیح دادیم، بحث امروزمون. و الناس فی فتنن، یعنی وقتی خدا پیغمبر را فرستاد، اینجا که فرمود ارسلهو به دین المشهور، ارسلهو و الناس فی فتن، این به دین المشهور تا آخر تقریبا بالمسولات را، اینا همه ذیل ارسلهو بود. الان و الناس فی فتن واوش واو حالیه است، جمله الناس فی فتن حال است برای ارسلهو، یعنی خدا پیغمبر را فرستاد در حالی که مردم در فتنه ها غرق بودند. و الناس فی فتن، مردم تو فتنه ها غرق بودند. چجور فتنه هایی؟ توصیف میکنه اون فتنه هایی که مردم گرفتارش بودند. پیغمبر تو فضای این جامعه میخواهد اون نورانیت را پمپاش کند، تو فضای این جامعه میخواهد شبهات را برطرف کند، احتجاج به بینات کند، تحذیر به آیات کند، تخویف به مسئولات کند. تو فضای این جامعه مردم در فتنه ها گرفتار بودند، غرق بودند. چطور فتنه هایی؟ فتنه هایی که انجذم فیها حبل الدین، فتنه هایی که ریسمان دین در لابلای اون فتنه ها چه شده بود؟ چی؟ پاره شده بود. ریسمان دین تو لابلای اون فتنه ها در اثر اون فتنه ها پاره شده بود. ببینید چرا میگه ریسمان دین؟ چون پیغمبر تازه با پیغمبر اکرم که ریسمان دین آویخته نشد. ریسمان دین از ورود اولین آدم روی زمین آویخته شد. اصلا دین نبود روزگاری که آدم و بنی آدم رو زمین باشد و دین نباشد. ولی این ریسمان دین که مردم باید به اون تمسک بجویند، و اعتصمو بگید به حبل الله جمیعا، باید به اون تمسک بجویند تا نجات پیدا کنن و از چاه ظلمانی دنیا بالا کشیده بشن، این ریسمان دین زمانی که پیغمبر آمد پاره شده بود به خاطر اون فتنه هایی که به وجود آمده بود. اون همه انبیای الهی، اون همه کتاب های آسمانی که این ریسمان را آویخته بود خدا به وسیله اونها در این عالم، ولی این ریسمان پاره بود و مردم حتی اگر میخواستن که از این فتنه ها به ریسمان دین چنگ بزنند و خود را نجات بدن، دستگیره ای برای نجات نبود. تو این شرایط آمد و ناس و فی فتن انجذم فیها، یعنی پاره شد در اون فتنه ها حبل الدین، ریسمان دین. و تزعزعت سوار الیقین، سواری جمع ساری هست، ساریه، ساریه از سوره. سور یعنی چی؟ سور یعنی دیوار، ساریه یعنی ستون یا دیوار مستحکمی که حمال باشه. شما اگر تو یک ساختمانی مثلا چند تا دیوار درست بکنی که این دیوارها خودشون سقف و نگه دارن، این دیوار همزمان نقش ستون رو هم ایفا میکنه. سوار الیقین یعنی اون دیوارهایی که سقف یقین روش سوار بشه. مثل که یقین یه سقفی است، انسان در پناه اون قرار میگیره. وقتی دیوارهای یقین لرزان شده، دیگه اون سقف چی شده؟ ریخته. تزعزعت فیها سوار الیقین، به لرزه در آمده و از هم فرو پاشیده اون ستونها و دیوارهای نگهدارنده یقین. تو یک چنین شرایطی حضرت آمده، یقین کیلویی چنده؟ یقینی وجود نداره. پایه‌های یقین تو جامعه فرو ریخته. واختلف النجر. خب اینجا کسی میگه آقا ما حبل دین پاره شده و یقین دینی از بین رفته، اما فطرت ها که بود، بالاخره مردم یه فطرتی که در اون تو اون فطرت با هم بگید اشتراکی داشته باشند وجود داشت. میگه نه، اون نجر، نجر یعنی اصل طبیعت یک چیز، غریزه و فطرت یک چیز. میگه فطرت انسان ها هم دوچار اختلاف شده بود، یعنی آدم ها حتی بر فطرت واحدی با هم اجتماع نداشتن. وقتی که انحراف عمق پیدا میکنه، حتی طبیعت آدم ها تو اون انحراف چی میشه؟ دستخوش تحول و دگرگونی میشه. شاهد میارم، بعدش در خدمتم، شاهد میارم. شما نگاه بکنید آقا، آدم ها به طبیعت انسانیشون فرزندانشون رو دوست دارن، درسته؟ فرزند دختر باشه بیشتر دوستش دارن، چون خواستنی تره، چون مهربون تره، بیشتر دوستش دارن. این قهریه. چه شده بود که این مردم فرزندان خودشونو میکشتن؟ ببینید کجا آمده پیغمبر. جگرگوشه های خودشون رو تو خاک سیاه زنده دفن میکردن. یعنی ببینید جامعه فطرتش از بین رفته، اون سلامت فطری که بخواید دین و روش سوار کنی هم دیگه گویا تو این جامعه یه دست و یکسان و یک نواح وجود نداره، به هم خورده. انسان ها خودشون هم گم کردن. این یعنی اختلاف النجر. پس این انجدم فیها حبل الدین و تزعزعت سوار الیقین، ریسمان دین پاره شد، پایه های یقین سست شد، اینها یه بخش ماجراست. اما وقتلف النجر، اون طبیعت و فطرت آدم ها هم دوچار اختلاف شد. اختلاف که میگه نه یعنی این که مثلا یکی خوب یکی بد، نه، دوچار اختلاف شد یعنی از اون چه که خدا انسان را بر اون خلق کرده چی گرفت؟ فاصله گرفت. خلاف اون چیزی شدند آدم ها، خلاف اون چیزی شدند که خدا بر اون خلقشون کرده بود. جانم، بله، بله دیگه، همینو داره میگه. بله دیگه، بله، بله، بله دیگه، صدمه کلی خورده دیگه. یعنی یه دینی پایه‌گذاری شده است، سقفی دارد به نام یقین، دیواراش فرو ریخته، این ویران. بعد کلیت دین، قبل از این کلیت دین یه ریسمانی است که آدم‌ها رو از چاه دنیا نجات بده، اون ریسمان پاره شده، ساختمان دین به هم خورده. حالا یه وقت هست فقط اون ریسمان پاره شده، ساختمان دین به هم خورده، یه وقت اما اقلن فطرت ها سالمه، این عمیق‌تره. یعنی دیگه انقدر این انحراف عمق پیدا کرده که وقت تلف نجر، نجر اون غریزه است، اون فطرت طبیعیه. الان شما نگاه کنید، ماها یه وقت نگاه میکنیم، نمیدونم دیدید ندیدید، انشالله هیچ وقت ندیده باشید، مثلا آدم هایی رو میبینی که یک اقداماتی میکنن ریز و درشت که انسان میبینه خلاف غریزه و طبیعت و فطرت سازج و سالمه یه آدمه. خب مثلا آدم به لحاظ غریزه طبیعیش هر جنبنده ای رو میخوره؟ هر کثافتی میخوره؟ نه. اما یه عده راحت میخورن، هر جنبنده ای رو که تکون میخوره مثلا میخورن، زنده میخورن، کثیف میخورن، بیرحمانه میخورن. خب این به هم دیگه، یعنی این از اون آدمیتت، یعنی حیوان شده. بله الان چطور مثلا یه سگی ممکنه یک گربه ای رو پیدا کنه یا یک موشی رو پیدا کنه؟ گربه اگر موشی رو پیدا کنه چطور؟ دیگه اونو نمیبره که مثلا ذبح شرعی بکنه بعد بپزه بخوره که. اون با فطرت حیوانی خودش اونو میدره. خب حالا میبینی انسانهایی همینطوری شدن، آدمن، ولی دیگه اون غریزه انسانی، اون فطرت انسانی توشون فعال نیست. رفتارهایی نشون میدن، گرایشهایی نشون میدن که فطرت آدم از اون عبا دارد، آدم به آدمیتش، نه به دیندار بودنش. بابا اصلا دین نداری، آدم که هستی. آدم مگه اینطوری میشه؟ این وقت تلف النجر یعنی نه فقط دین نداشتن، آدمم دیگه نبودن. داره در بعضی از تعابیر حضرت زهرا سلام الله علیها توی خطبه فدکیه داره، حضرت علی علیه السلام در بعضی از بیانات داره فرمود که آب متعفن می نوشیدید، سوسمار می خوردید، نمیدونم چی کار می کردید، شما ها را از کجاها در آورد. یعنی آدم هایی که رفتارهایی که دارن از خودشون نشون میدن با حتی نه با دین، با دین که بماند، با طبیعت انسانی هم دیگه همخوانی ندارد، از اون مرز آدم بودن در آمدن. و تشتت الامر، تو همچین شرایطی امر، امر یعنی کلیت امر، امر انسان و جامعه انسانی دچار تشتت شده، صاحب نداره، بی سر و سامونه. وقتی نه دین حاکمه نه فطرت، دیگه امر انسان ها بی سر و سامانه، دیگه هرکی هرکیه. امر کل شأن، امر یعنی شأن، وقتی مطلق میاره یعنی نمیخواد یه چیز خاص رو بگه، هر چیزی که به انسان و انسانیت مربوطه دچار تشتته. یعنی اگه شما بگی فرهنگ بی سر صاحبه، سیاست بی سر صاحبه، اقتصاد بی سر صاحبه، حکومت بی سر صاحبه، یه جامعه در هم تنیده بی هدف اینجوری درست شده. اینا همه امره، امر رو مطلق گرفتیم. مطلق وقتی میگیریم یعنی اختصاص به یه چیز خاصی ندارد. هر امری از امور جامعه انسانی دچار تشتته. هیچی اصطلاحا اینجوری بگیم، هیچی سر جای خودش نیست. نه خانواده خانواده است، نه حکومت حکومت، نه زن در جایگاه زن بودنش استواره، نه مرد در جایگاه مرد بودن، نه کودک در جایگاه بچه بودن، نه پدر در جایگاه پدر بودن، نه اخلاق، هیچی. و تشتت الامر، امر دچار تشتته. ببینید حضرت داره چی میگه؟ حضرت داره برای ما را یه چیزی توجیه میکنه. خدا پیغمبرش را کجا مأمور کرد به نورافشانی؟ اینجا. حالا ببین، یه وقتایی ماها بهمون میگن بیاد برید تو فلان شهر کار کنید، مثلا یه اخلاق ناجوری مثلا تو اون شهر میدونیم یا یه ایراداتی میدونیم، میگیم اینجا کار بگیر نمیشه کرد. اینا چی هن؟ مثلا فرض کن یه خورده بخیلن، فرض کن تنگ نظرن، حالا 4 تا 5 تا 10 تا اشکال دارن، اونا کجا؟ اینجا کجا؟ خدا پیغمبر رو اینجا فرستاده. ارسله بخونم به دین المشهور والعلم المعثور والکتاب المسطور، که با اینا نور افشانی کند و نور ساطع و ضیاء اللامع والامر صادق، همه جا را روشن کند، اضاحتن للشبهات، احتجاجن بالبینات، تحذیرن بالآیات، تخویفن بالمثلات، رسالت خود را پیش ببرد. کجا؟ و الناس فی فتن، تو حالتی که مردم تو فتنه هایی هستند که انجزم فیها حبل الدین، ریسمان دین پاره است، تزعزعت و تزعزعت سوار الیقین، پایه های یقین فرو افتاده است، لرزان و ریزان است. واختلف النجر، فطرت ها دچار اختلاف از اون چیزی است که خدا انسان ها را بر اون آفرید. و تشتت الامر، جامعه در حوزه دین و انسانیتش دچار تشتت است. و ضاق المخرج و عمی المصدر، ضاق المخرج عمی المصدر یعنی چی؟ یعنی راه خروج دارد ولی اونقدر این راه خروج تنگ است که این جامعه، تخیل خروج این جامعه از این وضعیت افتضاحش حتی بعیده. یا آقا نمیگیم نمیشه، ولی خیلی خیلی چیه؟ سخت میشه خروج از این فتنه ها به دنیایی عاری از فتنه ها. مخرج این جامعه برای نجات از این وضعیت به وضعیتی سالم و سلامت تنگ است، ضاق المخرج. اینجور نیستش که از هر دری بتونی جامعه رو نجات بدی، به دلیل کثرت خرابی، به دلیل کثرت ویرانی، کثرت در هم ریختگی، تشتت. از کجاش من نجاتشو به کجا بگیرم؟ به چی بندن این مردم؟ میشه ضاق المخرج. عمی المصدر، مصدر یعنی جایی که از اونجا بخوای صادر بشوی، محل صدور. یکی محل خروجه، یکی محل صدوره. محل خروج ناظر به مبدأ، محل صدور ناظر به مقصد. واقع المخرج امی المصدر. امی المصدر یعنی از بیرونم که نگاه میکنی کوره. از کجا اینا میتونن صادر بشن؟ از داخل این جامعه که نگاه میکنی مخرج، محل خروج از این وضعیت تنگ اونقدری که وقتی از بیرون نگاش میکنی مصدر این جامعه کور. یعنی مثل این که شما نمیتونی ببینی کجا از کجا میشه اینا رو از این وضعیت چیکار کرد؟ نجات در آورد، خارج کرد. این نمیتونی پیدا کنی. واقع المخرج امی المصدر ملازم همن، دو تا مفهومن در دو طرف یک مسئله، مثل دروی یه سکه، لازم ملزوم. وقتی که راه خروج از فلاکت و بدبختی تنگ است، پس راه ورود به دنیای سالم و دنیای امن و دنیای آگاه دیدنی نیست، مثل اینکه دیده نمی شود. واقع المخرج و عمی المصدر، گره کور است، راه نجات تنگ است، محل ورود به دنیای جدید نامعلوم است. عمی المصدر دیده نمی شود، انگار کور باشی. دیدی یه وقتی انسان مثلا فرض بفرمایید، حالا این مثال شاید مثال خیلی جالبی نباشه، یه سری دستگاه هست میخوای بازش کنی نمیدونی از کجاش باز میشه، پنهان کردن، مثلا پیچا رو یه جاهایش پنهان کردن، شما هرچی نگاه میکنی از کجا میخوام بازش کنم، این راهش راه باز کردنش پیدا نیست، مخفیه انگار. این در اون حالت عمی المصدره، یعنی نمیدونی این از کجاش چیکارش باید کرد. تو این وضعیتی که اگر شما میخواستی این جامعه را به دست هر کسی بدی هیچ کاری نمیتونست باش انجام بده، هیچ راهی نمیتونست برای نجات این جامعه پیدا بکنه، تو این وضعیت خدا پیغمبر را فرستاده برای نورافشانی، ازاهه شبهات و چیزهای دیگه. حالا ببینید پیغمبر اکرم چه کرده تو 23 سال، چه رسالت عظیمی. ها؟ بله. خب فالهدا خامل و العما شامل، هدایت افول کرده، غروب کرده، و العما یعنی کوری همه جا را فرا گرفته. این فالهدا یعنی میخواد کل این انجزم فیها حبل الدین و تزعزعت سوار الیقین و اختلف النجر و تشتت الامر و ضاق المخرج و عمی المصدر را میخواد تو دو جمله چکارش کنه؟ جمعش کنه. پس با توجه به اینی که گفتیم، پس پیغمبر آمد در میان مردمی که هدایت تو اون مردم خامل بیفروق غروب کرده و العما شامل و کوری همه جا را فرا گرفته، تو این وضعیت آمده. هیچی، هیچ سهمی از هدایت که سرمایه اولیه پیغمبر باشد که با اون بخواد کارش رو شروع کنه، بگیم بقایای ادیان قبلی، پس انجزم فیها حبل الدین، پایه های ساختمان های دین که در گذشته برافراشته شده، تزعزعت سوار الیقین، فطرت سالم مردم، وختلف النجر، بالاخره سامانی که تو جامعه هست، تشتت الامر، از راه خروجی که میشود مردم را برد و ضاق المخرج، از اون نقطه‌ای که میشود گره را گشود و عمی المصدر، چه کارش کنم؟ از هیچ جا نمیتونم من برای این جامعه کاری بکنم. فالهدا خامل والعمى شامل، هدایت خبری ازش نبود، کوری در مقابل، وقتی در مقابل هدایت میگه عمى، پس این کورچشمی نیست، کوری در دید و فهم و بصیرت جامعه است. کورفهمی جامعه شامل، همگانی، فراگیر، تو این وضعیت حضرت آمده. خیلی هم علی علیه السلام هم حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی روی نوع رسالت پیغمبر بیانهای عظیم عجیبی دارن، برای اینکه به جامعه اینا کسانی هستند، معصومهایی هستند که معاصر پیغمبر زیسته اند و نقش پیغمبر را تو اون جامعه بسیار بسیار جاهل بسیار در هم تنیده و گره کور کار پیغمبر را تو اون فضا دیدن و مطالعه کردن. علی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، این دو بزرگوار چون اینا دیدن و مطالعه کردن یه چیزی از اون رسالت پیغمبر درک کردن که غیر از این دو بزرگوار کس دیگری این درک را از رسالت پیغمبر ندارد. معصومهای بعدی هم چرا از زبان علی علیه السلام و حضرت زهرا درک دارن و بالاخره معصومن به علم الهی درک دارن، ولی لمس مثل علی علیه السلام و حضرت زهرا لمس نکردن. لذا شما چه در خطبه فدکیه چه در خطبه های نهج البلاغه وقتی پای رسالت پیغمبر میرسه کلامی را از این دو بزرگوار میشنوی که هیچ جا دیگه نمیشنوی، که دارن حکایت میکنن، دارن گزارش میدن، ما دیدیم چی شد، ما دیدیم چی کار کرد، چی تحویل گرفت، چی تحویل داد. همین بود که حضرت زهرا به شدت وجودش آتش گرفت بعد پیغمبر خدا، وقتی دید این مردم دو مرتبه اومد گفت دوباره تازه نشاطتون داده، تازه از این فلاکت و بدبختی درتون آورده، بازم نگاه کنید اوائل خطبه فدکیه رو چجور میناله، که وقتی وارد مسجد پیغمبر شد آهی کشید که همه گریه کردن. او میدونه چی شد، آخه چه اتفاقی افتاد، کجای ماجرا وایساده بود پیغمبر علی علیه السلام. بعد اونجا حضرت زهرا نقش علی علیه السلام هم مانور میده که تمام این کارا رو که پیغمبر دارد میکند تو این جامعه عامل اجراییش علی علیه السلامه. تعابیر حضرت زهرا عجیبه، میگه تو دهن اژدها فرستاد علی را، نه یک بار، بارها علی را فرستاد که شاف شیطان را بشکند. تعابیر خیلی عجیب و خیلی بلندی داره در اون اوائل اون خطبه، در حالی که شماها آرمیده بودید، لمیده بودید، مشغول خودتون بودید. اینجوری نجات داد. عصی الرحمن ادامه میده، هنوز تمام نشده. فالهدا خامل و الاما شامل جنبندی این تیکه ماجرا بود. حالا یه بیان دیگه باز از اون جامعه. تو چه جامعه ای خدا پیغمبر را فرستاد؟ جامعه ای که در اون عصی الرحمن، خدای رحمان مورد معصیت بود. اشاره دارد ها به اون تعابیر سوره یاسین، اشاره دارد. چرا میگه نگفت عصی الله، عصی الرب، عصی الرحمن؟ چون مردم به رحمانیتش تمسک میکردن، پرده او را میدریدند. به رحمانیتش تمسک میکردن، حریم او را میشکستند. به رحمانیتش، این همون بحث اسلام رحمانیه، به رحمانیتش تمسک میکردند، تهدیدات او را جدی نمیگرفتند. به رحمانیت خدا داره در سوره مبارک یاسین وقتی میفرماید یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون و سواء علیهم انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی للاذقان این کجاش بود؟ فهم مقمهون و جعلنا من بین ایدیهم سدا بله اون جا انداختم آیه رو. خب تا میرسد به این نقطه، میاد مثلا وضرب لهم مثلا اصحاب القریه، میرسد به اینجا. انبیا وقتی که تهدید کردن مردم را، مردم برگشتن گفتن که ما انزل الرحمنو من شی ان انتم الا تکذبون. یعنی مستمسک مردم در مقابل با انذار انبیا چی بود؟ رحمانیت خدا. از زمان همون پیغمبرانی که در سوره یاسین اسمشون اومده تا پیغمبر اکرم همینه، امروز هم اسمش شده اسلام رحمانی. عذابو جمع کنیم، مردم دوباره مثل حیوانات مشغول دنیا بشن. عذاب در کار نیست، راحت باشید، هر کار میخواید بکنید، خدا مهربان است. اینجوری این چه جور چه نگاهی بود به رحمانیت؟ لذا حضرت میفهمد عصی الرحمن، رحمان مورد معصیت واقع شد. به جای اینکه رحمان پرستیده شود، او به در رحمان باشد، شد عصی الرحمن. فکر کردن چون رحمانه جهنم ندارد، در حالی که اگر رحمان است جهنم هم لازمه قطعی رحمانیت اوست. کل سوره الرحمن کلش برای اینه که بگه رحمان جهنم هم دارد. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر به حسبان و النجم و الشجر یسجدان و السماء رفعها و وضع میزان الله تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. بعد میاد میرسه به اون سیری که هی میگه فبعی آلای رب کما تو کذبان، فبعی آلای رب کما تو کذبان. خب چیو تو کذبان؟ تو همون سوره میگه هاذهی جهنم اللتی کنتم بها تو کذبون. تکذیب جهنم به استناد رحمانیت خدا. خدا میخواد بگه من رحمانم و چون رحمانم عالم قانون داره. استدلال دارم براتون میگم ها. من رحمانم، چون رحمانم باید عالم را در مسیر رحمت اداره کنم. برای اداره عالم باید چی بذارم؟ قانون، میزان میخواد. آیا اگر من رحمانم یعنی باید بی حساب کتاب عالم را اداره کنم یا با حساب کتاب؟ جواب بدی؟ با حساب کتاب. خب با حساب کتاب میشه میزان. حالا این میزان را هر کی هر جور باش تا کرد تا کرد؟ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، لا تطغوا فی المیزان، اقیم الوزن بالقسط لا تخسر المیزان. آقا رحمانیت یعنی قانونمند بودن. قانونمند بودن با رعایت میزانه. میزان رعایت نکردی تکلیف چی حالا؟ اگر قرار شد تو میزان رو زیر پاد له کنی و هیچ جایی نباشه که در این نظام عالم تو اونجا در هم شکسته بشی و پرت بشی کنار و حذف بشی، اگر قرار نباشه همچین چیزی دیده نشده باشد، یعنی عالم بی حساب کتاب. عالم بی حساب کتاب یعنی خدای رحمان، اصلا جور در نمیاد. پس لازمه رحمانیت باور به عذابه. ولی چقدر عجیبه که همواره بشر با تمسکی به رحمانیت خواسته زیر عذاب، زیرا به عذاب رو بزنه. تمسکی به رحمانیت. اسیر رحمان، نتیجه چه شد؟ و نصر الشیطان. وقتی رحمان مستمسکی شد که عذاب نیست و اسیان بیاد، به کی کمک شد به جای خدا؟ شیطان. شیطان عالم را میخواد تو مسیر رحمت اداره کند. و نصر الشیطان و خذل الایمان، ایمان مخذول شد. چی بگه آدم آخه؟ اینا همه بحثای امروز ماست، بحثای امروز ماست. الکی الکی گفتمان درست کردن از اسلام رحمانی. نتیجه اسلام رحمانی چیزی جز مخذول شدن ایمان نیست. ایمان خار بشه. بله اسلام رحمانی است که این جمله را به زبان تو میاره که مشروب خور را با گذشت جلوه بدی، نمازخون را خودخواه. خذلل ایمان دیگه. ایمان پست شد. پست شمرده شد. بچه ها خر مقدس نباشید، روشنفکر مقدس باشید. روشنفکر مقدس چیه؟ روشنفکر مقدس اونیه که میفهمه یه وقتایی مشروب خوری از نماز خوندن هم بالاتره. خذل الایمان. معنویت های دنیا گرایانه. عصی الرحمن، نتیجه نصر الشیطان، محصول خذل الایمان. چطور خذل الایمان یا علی؟ اینطور فنهارت دقائمه، فرو ریخت ستونهایش. ایمان فرو ریخت ستونهایش. دقائم جمع دائمه است، یعنی نگه دارنده. ستونها فرو ریخت، عمودها فرو ریخت ستونهایش. و تنکرت معالمه، نشانه هایش هم گم شد. نشانه هایش هم ناپدید شد. بذارید توضیح بدم بهتون اینو. ببخشید دیگه ما این کلاس تدبره، باید اینا رو به هم وصلشون رو به هم بگیم و الا معنیاشو کی میدونید. میگن یه وقت یک ساختمانی مثلا میگن تخت جمشید. حالا ما نمیدونم تخت جمشید واقعا تخت جمشید بوده یا نبوده، کار ندارم. تخت جمشید فرو ریخت. فنهارت دعائمه، فرو ریخته یا نریخته؟ اما آیا تنک کرد معالمو؟ نه، هنوز آثارش باقیه، یعنی شناخته میشه. شما میتونی بری دور تخت جمشید بگی بله این ستون فلان بوده، این پله فلان بوده، این تخت شاه بوده، این چی چی بوده، این چی چی بوده. معالم نشانه هایش هنوز ناپدید به گونه ای که شناخته نشود نشده. میگه ایمان طوری مخزول شد تو اون جامعه، فرو ریخت که بماند، فنارت دعائمه که بماند، آثار باستانیش هم نموند. تنک کرد معالمه، جمع شد، اصلا معالم اون هم دیگه شناخته نمیشد. کسی نمیتونست بگه ها این مال اون عهد ایمانه. چی مال عهد ایمانه دیگه؟ چیزی حتی یه مجسمه شیری هم باقی نمونده بود که بگه این مال عهد مثلا کوروشه، این مال عهد نمیدونم کیه. از ایمان دیگه هیچی باقی نمونده که بگن آه این مال عهد ایمانه. یعنی تنک کرد معالمه و درست سبلو، راه های ایمان چی شد؟ درست، یعنی کهنه شد. یه وقت راه کهنه میشه، مثلا میگه آقا جاده قدیم یه شهری رو، مثلا قم یه جاده قدیم داره، قم تهران یه جاده اتوبان داره. خب حالا الان جاده قدیم هم بازسازی کردن مثل اینکه ها، ولی مثلا فرض کنید جاده قدیم یه شهری مدتیه دیگه ازش رفت آمد خیلی نمیشه، رها شده، عملا چی میشه این جاده؟ کهنه میشه. آسفالتاش میشکنه، ترک بر میداره، میریزه، چاله چوله توش درست میشه، چون ترمیم نشه همین میشه دیگه، درست؟ این میشه درست سبلو. و عفت شروع که یعنی چی؟ عفت شروع که شروک جمع شراکه، شراک آثار یک راهه. یه بار یه جاده کهنه شده دیگه، امکان رفت و آمد نداره، ولی معلومه که هنوز یک چیه اینجا؟ یه جاده است، هنوز جاده بودنش پیداست. آقا درست رفتنش سخته ولی جاده پیداست، میتونی با احتیاط بالاخره پا تو این ورونور بذاری و بری، یا مثلا اسب تو این ورونور برونی و رد شی، ماشین تو کنترل کنی تو چاله چوله های عمیق نیفته و بری، بالاخره یه جاده پیداست. اما عفت شروکه یعنی اونقدر کهنه شد که آثار راه که اینجا یه روزی چی بوده؟ راه بوده، اونم پاک شده. عفت شروکه. این دوتا تعبیر، در این دوتا تعبیر دین را به یک ساختمان تشبیه کرده که ستوناش ریخته که هیچ آثارش هم باقی نمونده. در این دوتا تعبیر دین را به یک راهی تشبیه کرده که اصل راه از بین رفته که هیچ آثارش هم باقی نمونده. این طوری خزلل ایمان. ایمان اگه ساختمان بود برچیده شد آثارش هم نموند، ایمان اگه راه بود کهنه شد آثارش هم باقی نموند. عفت شروکه میخواد چی بگه حضرت؟ میخواد بگه بدانید وقتی که میدان داده میشود به شیطان با عصیان رحمان، میدان به شیطان داده میشود، شیطان به آثار باستانی ایمان هم رحم نمی کند، شیطان به بقایا و آثار و تاریخ ایمان هم رحم نمی کند. همه چیز را از بین می بره، همه چیز را از بین می بره. جامعه ای که پیغمبر آمد این جامعه بود، به پیغمبر بی‌اعتنایی بشه بازم برگشت ما به همین جامعه است. حالا حضرت تو آخر این خطبه به همین نکته می خواد برسه، می خواد بگه از مسیر خارج کردید. بازم وقتی از مسیر خارج کردید بازیم برمی گردیم همینجا. هر وقت تو دست پیغمبر و جانشینان او باشد این درست میمونه، و الا همینه. مگر اون موقعی که حبل الدین پاره شده بود و سوار الیقین ریخته بود، مگر چی بود که اینجوری شده بود؟ چرا کار کشیده بود به اختلاف نجد و تشتت الامر؟ چرا کار کشیده بود به فالهدا خامل و الاما شامل؟ زاق المستر امی المستر، الهدا خامل و الاما شامل، عصی الرحمن، نصر الشیطان، خزل الایمان، فانهارت دعائمه و تنکرت معالمه و درست سبله و عفت شرکه. چرا اینجوری شده بود؟ چون دست پیغمبران الهی نبود. اطاع الشیطان، حالا اینو شرح میده، این که گفتیم نصر الشیطان و خزل الایمان با شروعش چطور؟ چطور؟ ببینید اینم اطاع رو میتونم عط کنم به عصی الرحمن. این عصی الرحمن نصر الشیطان ذیلش بود. خب حالا عصی الرحمن عطاء الشیطان، از کی اطاعت کردن؟ از شیطان. فسلکو مسالکه، مسلک یعنی محل سلوک، مردم سلوک کردند در جایی که کی سلوک میکرد؟ شیطان سلوک میکرد. یعنی این راه های ایمان ترک شد، مسالک و محل سلوک شیطان الگو واقع شد. فسلکو مسالکه و وردو مناهله، وارد شدن به آبشخورهایی که شیطان از اون آبشخورها آب میخورد. یعنی از همون آخوری و از همون کادونی که شیطان آب میخورد و کاه میخورد، از همونجا وارد بر همون شدن، تغذیهشون شد تغذیه او، راه راه او، تغذیه تغذیه او، مانند او. نتیجه چی؟ نتیجه همونایی که قبلا بیان کرد، اطاق الشیطان فسلکو مسالکهو و وردو مناهلهو، وارد شدند بر آبشخورهای شیطان. ورود به آبشخورها توی این اصطلاح یادآور ورود گله به چشمه هاست یا به آخورهاست. گله را که وقتی وارد تبعیله میکنی آخورهایی دارن، به اون آخورها ورود میکنن. ورد و مناهله داره اونو یادآوری میکنه. به هم سارت اعلامهو، خیلی کار شیطان گرفت، اونقدری که به وسیله مردم این هم به ناس برمیگرده، اونقدری که به وسیله مردم اعلام شیطان سارت، سارت سیره، سریان جریان، اعلام علمها، نشانه ها، نشانه های شیطان در جامعه جاری و ساری شد به وسیله مردم. چرا؟ چون اومدن آخر شیطان، راه شیطان آمدن، رسیدن به آبشخور او، از آبشخور او آب گرفتن، راه افتادن تو سطح جامعهشون، شهرشون، دیارشون. به وسیله این مردم اعلام شیطان تو جامعه پخش شد. به هم سارت اعلامه، هر کی واسه خودش یه نماینده شیطانی شد، تو بیت خودش، تو مدرسه خودش، کوچه خودش، محله خودش، شهر خودش، قبیله خودش. به هم سارت اعلامه و قام لواؤه، و به وسیله این مردم پرچم شیطان برافراشته شد. پرچم بلند این جامعه پرچم کی بود؟ پرچم شیطان بود. به هم سارت اعلامه و قام لواؤه فی فتنن. یه بار دیگه برمیگرده به کجا؟ اینجا، فی فتنن. این فی فتن رو تا اونجا توضیح داده، حالا یه بار دیگه یه بیان دیگه. فی فتنن، گفتم این فتنه ها رو تا اینجا توضیح دادم، حضرت میفهمد، تا اینجا توضیح دادم، گرفتید؟ گرفتیم. حالا بذارید یه بیان دیگه از این فتنه ها بدم. چی بوده این فتنه ها؟ فی فتنن داست هم به اخفافها، تو فتنه هایی که لگدمال کرد این مردم را با اخفاف، جمع خفه، خف این قسمت پای یک حیوان اگه در نظر بگیرید، از قسمت پایین پاچه، پاچه یه حیوان، نه هنوز سم، نه یه لحظه صبر کنید تا به سم برسیم. این قسمت پایین پایه یه حیوان، اسبو اگر نگاه کنید یه اینقدر وجبه، اینقدر، یا مثلا برای گوسفند اینقدره، یه اندازه کمی داره که ختم به سم میشه، ختم به سم میشه که ناخوناست در واقع. اون این پاشه حیوان که میخواد یه جا رو بکوبه، اون عامل کوبنده همین تیک پایینی است. داست هم به اخفافه ها، یعنی این فتنه ها را تشبیه میکنه به حیوانی که با پای خودش دارد این جامعه را چکار میکند؟ این فتنه ها را تشبیه میکنه به حیوانی که با پای خودش دارد جامعه را میکوبد. داست هم این مردم را دارد میکوبد به اخفافه ها. و وطعت هم به اضلافه ها، مرحله بعد از این پاچه دقیق تر بشی به کجا میرسی؟ به سم. اضلاف یعنی این دوتا سمه، خود این سما میشه اضلاف، ناخونا. این حیوانه داره با اون قسمت پایینی پا میکوبه، اونی که مستقیم داره میخوره به مردم وطع میکنه، پایی که داره وارد میشه پای چیه؟ اون سمه. به اضلافه ها و قامت علا سناکبه ها، نوک سم، حیوان رو نوک سمش وایسه. حالا من وایسادم، خیال نکنید با من تشبیه نکنید، رو نوک سمش وایسه، این میشه قامت علا سنابکه ها، یعنی آماده، آماده کوبیدن های بعدی. یعنی اینجور این جامعه خودش را در معرض لگدمال فتنه ها قرار داده. فتنه ها مثل حیوان لگد میکنن، ناخوناشون رو بر این جامعه، سمهاشون رو بر این جامعه وارد میکنن، رو نوک این سمها منتظر وای میستن برای لگد بعدی. این حالت آماده باش حیوان که نوک سمشو به زمین میذاره، نوک سمشو رو نوک پنجه وایسید. یه بار اقلا باید اینجوری کنی. خب این میشه قامت علی سنابکه ها، یعنی آماده. ببینید این تصویر سازی هایی که حضرت میکنه از وضعیت اون روز جامعه، اینا همه حاوی پیامه. داره میفهمونه این مردم را به یه بیان ملموس و محسوسی از عمق فاجعه‌ای که تو اون جامعه وجود داشت به هنگام آمدن پیغمبر. مثل اینکه یک سازنده‌ای میخواد بره یک مزرعه‌ای را آباد بکنه که لگد مالش کردن، له و لورده کردن، همه چیو خراب کردن، تازه حیوانا همچنان آماده ایستادن که بازم اگر کسی چیزی کاشت قامت علی سنابکه ها، بازم شروع کنن به چی؟ لگد مال کردن. فتنه های حاضر و آماده و تو میدان حاضر. به هم سارد اعلامه و قام اللواء فی فتن انداست هم به اخفاف ها و وطعت هم به اضلاف ها و قامت علی سنابکه ها فهم فی ها. نتیجه این فتنه چه بود؟ مردم تو این فتنه چه وضعی داشتن؟ تائهون، تائهون، تائهون یعنی تیه یا تیهون فی الارض، سرگردان، سردرگم. مردم تو این فتنه ها سرگردان بودن، چکار کنن، کجا برن. هم فیها تائهون، حائرون، متحیر، سرگردون. سرگردونی شاید ناظر به قسمت فیزیکی مسئله باشه، حیرت به قسمت نرم افزاری باشه. احتمال میدم اینطوره. حیرت چون عقول، حارت فیه العقول، حیرت به اون تحیر و سرگردانی عقل و فکر برمیگرده، ولی یتیهون فی الارض به خود آدما. آدما تائهون، عقولشون بگید حائرون. فی هم فیها تائهون، حائرون، جاهلون. این تیه و حیرتی که گرفتارش بودند تو یه کلمه جمعش کنی اسمش چیه؟ جهل. نمیدونیم چیکار کنیم، کلا نمیدونیم، بلا تکلیفی، جاهلون. همش ریشه در چی داره؟ مفتونون. ریشه در همین فتنه داره. مفتونون فی فتنن داست هم، دوباره فی فتنن، دوباره فی فتن داره. اگر میبینید تائهون، حائرون، جاهلون در این فتنه ها، به خاطر همون مفتون بودن جائر، حائرون، تائهون، حائرون، جاهلون. اما این مفتون بودنشون کجاست؟ سوز ماجرا را زیاد میکنه. فی خیر دار، تو بهترین خونه. این دیگه اگه رو زمین میخواستیم یه جایی اشاره کنیم که دیگه از اونجا بهتر جایی نیست برای حفظ دین، کجاست؟ کنار خانه خدا، مرکز توحید و یکتاپرستی. این همه بدبختی ها کجا شکل گرفته؟ فی خیر دار. ولی چه خیر داری که، و شر جیران، چه خیر داری که جیران خانت خوبه، همسایت چیه؟ بده. این همسایه اینجا چیه؟ شر جیران. حالا سکنه رو که الان میگه سکنه در این وضعیتن، بگیم سکنه خودشون اون جیرانند، نمیخوره. پس سکنه تو بهترین دار، ولی با بدترین همسایه، شیطان. شیطان تمام مسئله عطا و شیطان، سلکو مسالکه، سارت بهم اعلامه، قام اللواءه. فتنه هم از زیر سر کیه؟ شیطان. خونه بهترین خونه است، ولی همسایه بد همسایه ایه، شیطانه. از باب معیت چی؟ آره میشه گفت مع شر جیران. آره فی خیر دار و شر جیران. کدم داره میده ها. آقا همیشه وقتی میخوای خونه انتخاب کنی فقط به فکر خوب بودن خونه نباش، همسایش هم مهمه. چه خونه برای زندگیت میخوای انتخاب کنی، چه خونه برای فکرت میخوای انتخاب کنی، همسایه هم باید بپایی. اینجا خونه خوب بود اما جیران بد بود، همسایه بد بود، همسایه شیطان. کی حالا شیطان رو همسایه کرده بود؟ خود این مردم و اقداماتشون. فهم فیها طائحون، طائحون، حائرون، جاهلون، مفتونون فی خیر دار و شر جیران، نومهم سهود. خوابشون بیداری بود. یعنی چی خوابشون بیداری بود؟ یعنی یه خواب آرومم نداشتن. حتی به زندگی مادیشون ها، یعنی که دائما در معرض غارت ها، ناامنی ها، انواع بدبختی ها تو جامعه حاکم بود. نومهم سهود، خوابشون بیداری. و کحلهم دموع، سرمه چشمانشون اشک ها. مردمی که خودشون دیگه به تنگ اومدن، نه خواب آرام، چشم ها سرمه شده با اشک ها. به ارضن، در سرزمینی که این خیلی مهمه، کد مهمیه. به ارضن عالمها ملجم و جاهلها مکرم. تو زمینی که عالمش لجام زده شده، یعنی دهنش رو بستن، عالمش حق حرف زدن ندارد و جاهلش مکرم، مورد احترام است. سرزمینی که این بلا سرش بیاد بدبخت میشه. هر سرزمینی که عالمان اون سرزمین مجبور به خفه قان بشوند و جاهلان اون سرزمین مورد احترام باشند. به ارض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. خطبه میرسد به این نقطه. و منها، یعنی آل النبی علیه السلام. حالا من این رو به اصلش مراجعه کردم ولی هنوز خیلی اون تیکه تفاوت رو نتونستم کشف کنم بین این نقل و بین نقل اصلیش. انشاءالله توی جلسه آینده اگر عمری باقی باشه این تیکهی که این وسط احیانا افتاده را، اگر تیکهی باشه که ذکرش لازمه، میارن براتون تو جلسه. خطبه میرسه به این نقطه، به آل پیغمبر. هم، حالا پیغمبر معرفی شد که پیغمبر را ارسلهو کجا؟ تو این اوضاع و وضعیت. حالا این پیغمبر جانشینانی دارد. این جانشینان او کیان؟ هم موضع سره و لجع امره و عیبت علمه و موئل حکمه و کهوف کتبه و جبال و دینه. جانشینانی دارد که محل موضع، یعنی محل، محل نهادن و قرار گرفتن، محل قرار گرفتن سر خدا هستند. سر خدا در وجود اونها استقرار مییابد. توصیف جانشینان پیغمبر است که علی علیه السلام الان داره حرف میزنه، مصداقش کیه؟ خودش. هم موضع سره و لجع امره، پناهگاه امر خدا هستند. امر خدا چیه؟ دین خداست، هدایت مردم است. اون تکیهگاه هدایت، پناهگاه هدایت، نقطه ثقل هدایت کیا هستند؟ جانشینان پیغمبر. و لجع امره، ملجع، لجع از ملجع، یعنی آرامگاه، آرامگاه، پناهگاه، جایی که توش به امنیت میرسی. و عیبت و علمه، عیبه یعنی چی؟ یه بار نگاه کنید، من حضور ذهن ندارم. چی؟ عیبه، عیبه، چشمه؟ نه، عیبت و علمه یه نگاه بندازید اگه کسی، ظرف، احسن. عیبت و علمه یعنی ظرف علم خدا هستن، جایگاه، جایگاه علم خدا هستن. و موئل و حکمه و محل برگشت، موئل از اوله، محل برگشت، محل ایلا، برگشت حکمت‌های خدا هستند. موئل و حکمه و کهوف و کتبه و غارها، کهف برای پناه غار، و غارها پناهگاه‌های کتب خدا هستند. و جبال و دینه و کوه‌های دین خدا هستند. در توصیف اهل بیت علیهم السلام از سر آغاز میکنه، موضع سر خدا، محل پناه امر خدا، جایگاه علم خدا، تکیهگاه یا برگشتگاه حکمت‌های خدا، غارهای کتاب‌های خدا، کوه‌های دین خدا. خداوند هر چه که به او مربوط میشه از سر و امر و علم و حکمت‌ها و کتب و دین. هنوز بین اینا ذهنم به چیزی در ترتیبش نمیاد، حالا اگر اومد عرض خواهم کرد. سر خدا، امر خدا، علم خدا، حکمت‌های خدا، کتاب‌های خدا، دین خدا، اهل بیت علیهم السلام یا جانشینان پیغمبر، موضع و لجع و عیبه و موئل و کهوف و جبال هستند برای خدا و امر خدا در این عالم. این یک توصیف جامع و کامل از شخصیت جانشینان پیغمبر تقریبا سرفصلهاش. بله، حالا تو ترتیبش انشاءالله دعا کنید خدا روزی کنه. به هم اقام انحناء وهره و اذهب ارتعاد فرائسه. به وسیله این جانشینان پیغمبر انحناء وهر دین چه شد؟ راست شد. به هم اقامه، به وسیله اینها خداوند اقامه کرد، ایستاد، وایسوند، قائم کرد انحناء وهره، انحناء زهر دین را، کجی پشت دین را به واسطه اینها صاف کرد. به هم اقام انحناء وهره و اذهب ارتعاد فرائسه. ارتعاد فرائسه یعنی لرزش بدنه دین. یه تشبیه اگر بخوام بکنم، یه وقت حالا تو ماشینا پیداست، ماشین جلو بندیش درست نباشه چی میکنه؟ میلرزه، فرمون میلرزه، اگر زیاد خراب باشه موتور میلرزه، یعنی استقرار نداره. ارتعاد فرائسه یعنی این، یعنی بدنه دین هم خمیده بود هم لرزان. به وسیله اینها کمر دین را صاف کرد، لرزش بدنه دین را از بین برد. اذهب ارتعاد فرائسه. حالا قومن آخرین در مقابل اینا کیا بودن؟ در مقابل اینها زرع الفجور، کسانی که زراعتشون چی بود؟ فجور. فجور یعنی خروج از مسیر بندگی. چی میکاشتن؟ فجور. و سقوه الغرور. اون فجوری را که میکاشتن با چی آبیاری میکردن؟ غرور. غرور یعنی چی؟ فریفتگی. یعنی آبیاری زراعت فجور فریفتگی است که شما خیال کنی از این فجور چیزی در میاد. کسی اگر فجور بکارد گمان کند که از این فجور چیزی میتونه به نفع خودش بگید برداشت کند، این خودش غروره، این فریفتگی است، یه تخیله. با این تخیل فجور را چیکار کردند؟ آبیاری کردند. خب محصول چی میشه؟ و حسد و ثبور. هیچی به بار نمیاره جز آرزوی هلاکت. وقتی فجور بکاری و تو خیال خودت با فریفتگی آبیاریش کنی، نتیجه ای جز برداشت کردن آرزوی هلاکت، برداشت کردن هلاکت و بدبختی ندارد. و حسد و ثبور. خب حالا این دو گروه را دیدید؟ بعد می فرماید لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من هذه الامه احد. با آل محمد احدی، احدی از این امت با آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مقایسه بگید نمی شود. هیچ کس نمیتونه با آل اون حضرت مقایسه بشه. ولا یسوی بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا. هیچگاه مساوی نمیشه با آل پیغمبر کسی که نعمت آل پیغمبر برای همیشه بر او چیست؟ جاری است. این استدلالها میخواد بگه اگر کسی هر چیزی هم داشته باشه از کجا داره؟ از نعمت آل پیغمبر که به واسطه اونها کمر دین صاف شده، به واسطه اونها لرزش دین از بین رفته. اگه هر کی هم هر چی داره، به توفیلی وجود اونها و از قبل حضور اونها داره. پس چطور میشه کسی را که نعمت از ولی نعمتی میگیرد با اون ولی نعمت چیکارش کرد؟ مقایسش کرد. آقا این آدم خیلی خوبه، اون خیلی خوبش از کجا داره؟ اون خیلی خوبش نعمتی بوده که خدا به واسطه آل پیغمبر بر او ارزانی داشته. لا یسوی بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا. کسی که هیچ وقت زیر نعمت آل پیغمبر خارج نمیشه چطور مساوی میشه با آل پیغمبر؟ اینا همه اعتراض حضرت است به چی؟ به این که مردم با وجود جانشینانی از این جنس برای پیغمبر، جانشینانی از این جنس برای پیغمبر، اینها را کنار زدن. چیکار کردن؟ زرع فجور، سقوه غرور، حسد و ثبور. مردم اومدن با فجور، یعنی خروج از ذیل امامت، ولایت و رهبری و هدایت جانشینان به حق پیغمبر، مردم با این خروج بعد زراعتی را کاشتن. بعد خیال کردن میتونن آبیاری کنن، برداشت کنن. آبیاریشون چی بود؟ فریفتگی. برداشتشون چی بود؟ هلاکت و بدبختی. بعد میگه آخه چرا آمدید مقایسه کردید با آل پیغمبر غیر اونا رو؟ بعد اون پیغمبر برای اون جامعه سراغ چی رفتید؟ آقا اینا که ما رفتیم سراغشون خیلی خوب بودن. لا یسوی بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا. علیه ابدا، کسی که نعمت آل پیغمبر بر او همیشه جریان دارد، او میخواد با آل پیغمبر برابر بشه؟ اونو میخواد به جای آل پیغمبر بنشونید؟ تو بعضی از نهج البلاغه ها نوشتن که این خطبه بعد از انصراف حضرت از صفین، از صفین که حضرت برگشته، علل قاده اعتراضات حضرت به کیه؟ بگید. به معاویه است. معاویه محصول چیه؟ محصول دورانی است که با انتخاب‌های ناشایست رقم خورد. معاویه میگه آقا منم خلیفه چندمم؟ خلیفه چهارمم. معاویه دایه دار خون عثمانه. میگه عثمان کشته شده، قاتلش علی است. منم الان به جای عثمان باید بنشینم. او که قاتل خلیفه است سزاوار خلافت نیست. حضرت الان اعتراضش به چیه؟ اعتراضش به اینه که این بساطی که درست شده، این بساط محصول یک مقایسه غلط بوده که شکل گرفته. کیا موضع سر پیغمبر بودن؟ کیا لجای امر موضع سر خدا بودن؟ پناه امر خدا بودن؟ ظرف علم خدا بودن؟ موئل حکمت‌های او بودن؟ کهف‌های کتب خدا بودن؟ نمیدونم جبال دین خدا بودن؟ به واسطه کیا دین کمر راست کرد؟ به واسطه کیا لرزش بدنه دین از بین رفت؟ ثبات و استقرار پیدا کرد؟ اینا رو گذاشتن کنار، از ذیل ولایتشون خارج شدن، این فجور را کاشتن، با غرور آبیاریش کردن، با فریفتگی، با خیال. حالا امروز محصول شده چی؟ هلاکت و بدبختی. مثل معاویه ای ادعای حکومت و جانشینی کی داره برای این مردم؟ پیغمبر. هوا اسفا. لا یقاسو به آل محمد من هذه الامت احدون احدی. حالا تو داری ادعا میکنی؟ نامه هایی داره حضرت به معاویه که حالا اگه یه وقتی نهج البلاغه رو موضوعی کسی تبدیب بکنه جالب میشه. نامه هایی دارد به معاویه که در اونجا ها میگه آخه تو پسر ابو سفیان، مادرت کیه؟ بابات کیه؟ کجا بودی تو اون موقعی که اسلام توی مکه در حال اصلاح امور بود؟ کجا بودی اون موقعی که هجرت اتفاق افتاد؟ کجا بودی اون موقعی که جنگ ها اتفاق؟ معاویه میگه ابو سفیان آخرین کسی بود که دیگه کار، دیگه کاری از دستش بر نمی اومد، یه ایمانی آورد و شد سرمنشأ نفاق تو جهان اسلام دیگه، لعنت الله علیه. حالا اینم دایه دار شده. میگن مثال قشنگی داره، یادم رفت، کار به جایی رسیده که نمیدونم تعبیرش چیه، اون مثال قورباغه ابو عطا میخونه چیه اون جریانش؟ آب که سر بالا میره قورباغه ابو عطا میخونه، آفرین. یک آب که سر بالا میره دیگه قورباغه هم ابو عطا میخونه دیگه. کار به جایی رسیده معاویه داعیه دار جانشین جانشینی پیغمبر است. لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احد ولا یسوی بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا هم اساس الدین و عماد الیقین. آل پیغمبر اساس و پایه دینند، ستونهای یقینند. الیهم یفیع الغالی و بهم یلحق التالی. هر کی که بیشتر جلو رفته باشه، غالی یعنی افراد کرده باشه، با سرعت بیشتری غلوب از غلوبه، مبالغه در حرکت کرده باشه، زیاده روی در حرکت کرده باشه، هر کی که زیاده روی در حرکت کرده باشه، الیهم یفیع الغالی، باید برگرده به سوی کی؟ باید به میزان آل پیغمبر برگرده، به سمت میزان حقیقی که آل پیغمبرند. و بهم یلحق التالی، اونایی که جا موندن هنوز نرسیدن به این اندازه حرکت نکردن، باید ملحق به کی بشن؟ ملحق با آل پیغمبر بشن. فرماید که در اون صلوات شعبانیه بگید، اون جایی که میفرماید المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق، یعنی باید برسونی خودتو اینجا، جلو بیفتی عقب بمونی نداریم. الیهم یفیع الغالی و بهم یلحق التالی و لهم خصائص حق الولایه. ویژگی های حق ولایت مال کیاست؟ مال ایناست. یعنی اینا هستن که از جانب خدا مختص به ولایت بر مردم شدن و حقوق ولی امر متعلق به اینهاست. و لهم خصائص و حق الولایه و فیهم الوصیت والوراثه. وصیت و وراثت در اینهاست. وصیت و وراثت یعنی بابا مسئله ولایت بر مردم امر انتخابی نیست، امریست با وصیت اولیاء قبلی و به وراثت از اونها. وراثت لزوماً وراثت ژنتیکی هم نیستا. زیارت وارث رو خوندید؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، وارث نوح نبی الله. این اصلا شجره ولایت شجره ایست که باید نفر قبلی که ولی بر حق است، نفر بعدی را چکار بکنه؟ منتسب بکنه، وصیت کنه که بعد من کیه؟ و وراثت از او، این وارث ولایت او بشه، این نفر بعدی که از جانب خدا او معرفی کرده، این وارث ولایت او بشه. چی این ما بلند شده واسه خودش ادعا میکنه؟ الان اذ رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله. حضرت به خودش اشاره میکنه که الان در جایگاه خلافت قرار داره، میگه الانه، الان اون وقتی که رجع الحق الى اهله، حق به سوی اهلش برگشت، و نقل الى منتقله، و نقل شد، انتقال داده شد به سوی جایی که از اونجا چی شده بود؟ قبلا منتقل شده بود، یعنی برگشت به جایی که از اونجا فاصله گرفته بود، از اونجا منتقل شده بود قبلا. خب تا این پایان این خطبه است. حالا انشالله ما مفاهیم رو تو این قسمت با هم کار کردیم، اگر خدا انشالله بخواد بعد از هفته آینده که جلسه نداریم، هفته بعدش که انشالله جلسه ترتیب میدیم، یک دستبندی جمع‌بندی ارتباط یابی کلش احتمالاً تو یک جلسه جمع‌بندی این خطبه رو خواهیم داشت. از نظر مطالعه جملات و واژگان یک بار با هم مرور کنید، اگر وقت کردید مباحثه کنید، که تو جمع‌بندی خطبه بتونیم انشالله یک خلاصه حرکتی داشته باشیم و بهره خودمون رو از این خطبه کامل بکنیم. کسانی که احیانا فرصت بیشتر کردن خواستن تو نهج البلاغه پیش برن، بدونن که بعد از این خطبه سه رو انشالله آغاز خواهیم کرد، لذا باید از الان دیگه از نظر مطالعات واژگانی و اینها کم کم آماده باشید. بفرمایید.
نرسده نکه یا مدهی دنباله هم
ان الدعي ابن الدعي قد ركزني بين اثنتين بين السله والذله هي هاتم من الذله. بله دعی ابن الدعی یعنی یزید پسر معاویه و دیگه همینجوری برو تا بالا برس به ابو سفیان. اهل بیت علیهم السلام تو جریان انتقال خلافت به بنی امیه یه حساسیت ویژه نشون دادن. قبلش هم خیلی حساسیت نشون دادن، حضرت زهرا خطبه داشته، حضرت علی مقاومت داشته، ولی یه همراهی نسبی، این که مثلا جامعه از هم نپاشه، صبر کنیم تا به وقتش دو مرتبه این در واقع حق به جایگاه خودش برگرده، صبر کن تا یارانی پیدا بکنی، یه همچین چیزی بود. حتی مشاوره هم میدادن مثلا به خلفای اون زمان، آره کمک هم میدادن، اینجوری بود. یعنی کاملا با اونا یه گارد 100% کاملی نگرفتن. اما وقتی رسید به شجره ملعونه، دیگه از خون عثمان کار کشید به شجره ملعونه، شجره بنی امیه، که این شجره دیگه چیزی بود که قبلن در رویای پیغمبر به اون نشون داده شده بود که میمونها بر منبر تو بالا میرن. خیلی دیگه اینجا اهل بیت از خودشون مقاومت نشون دادن، یعنی به هیچ وجه تو این نقطه با اینا سر همراهی، مشاوره، حالا فعلا این خلیفه شد ما سکوت کنیم و اینا در کار نبود. برای همین علی علیه السلام میگه الان اذ رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله، یعنی من دیگه اینو وا نمیدم دست شما. آره دیگه اینجا دیگه ما تعارف نداریم که دیگه کار بیفته دست شما، تو بیای بشی واسه مسلمین خلیفه. هیچ کی با از امت پیغمبر با آل پیغمبر قابل مقایسه نیست، تا چه رسد به تو. اونم جرد نعمته علیهم ابدا اشاره میکنه به این که خب اینا کیا بودن؟ اینا کسانی بودن که به توفیلی بخشش پیغمبر جانشون بخشیده شد. ولی ابن طلقا احسن، اینا فرزندان طلقا هن. شما میخواید الان ادعای دایدار حکومت شدی؟ خیلی دیگه روتون زیاد شده، اینطوری هست فضا اینه، خیلی دیگه روتون زیاد شده. پیغمبر توی همچین وضعیتی آمده، جامعه رو از این بلبشو نجات داده، یه چیزی از توش در آورده، حالا شما اینجوری اومدید میخوای همه رو دو مرتبه قلفتی بدید دست شیطان. بعد کیا این زمینه رو فراهم کردن؟ زرع الفجور و سقو الغرور و حسد و ثبور مردم. حتی بله اون روزی که فجور از ولایت علی علیه السلام اتفاق افتاد بعد از رحلت پیغمبر، در طول 25 سال با فریفتگی آبیاری شد، محصول شد این هلاکتی که امروز معاویه حاکم شده ادعای حکومت میکنه، این هلاکت و بدبختی شد محصولش. دیگه نمیشه اینجا کوتاه آمد. فضای این خطبه اینجور فضاییه. انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم هفته آینده، نه هفته بعدش، جمع‌بندی بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.